شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پیمان پاکمر از همکاران و مدیر مسئول سایت خبری تبریز نیوز و از فعالین حقوق بشر در تبریز هستیم. جناب پاکمر، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و همکاران ارجمندتون سلام عرض میکنم و همه شنوندگان محترم.
خیلی ممنون. منم از طرف همکاران خیلی تشکر میکنم. جوای پاکمر، شما سفری به کردستان داشتید. میخواستم یه محبتی کنید برای شنوندگان عزیز ما، بفرمایید اون برداشتی که داشتید از اون سفر و همینطور قطعا گفتگوهایی داشتید. میخواستم یه تحلیلی داشته باشیم بر اوضاع امروز کردستان و چرا همواره یه حالت بحرانی است در اونجا و چگونه میشه که این بحرانها رو از بین برد و به جای تهدیدها فرصتها رو جایگزین کنیم تا ارتباطی ایرانی و انسانی بین اقوام این مرز و بوم حاکم باشه.
من این بار که به کردستان ایران و شهرهای اون سفر کرده بودم، چیزهای متفاوتی دیدم نسبت به گذشته که خیلی منو آزار داد. مباحث احزاب، گروه‌های سیاسی، وضعیت حقوق بشر، وضعیت رسانه‌ها، موضوع اعتیاد و جوانان، موضوع سرمایه‌گذاری، موضوع توسعه، شهرسازی، همه اینها مطالب بود که واقعا منو خیلی آزار میداد. من به عنوان یک روزنامه نگار ایرانی همه ایرانیان رو و کشور عزیزم رو بسیار دوست دارم و دوست دارم که همیشه از طرف و از سوی همه مردم و اقوام ایرانی صدای صلح و شادی و در واقع آزادی به گوش برسه، نه صدای گلوله و باروت و باتوم و تفنگ و تانک و جنگ و خونریزی و در واقع اینجور مسائل. در واقع من معتقد هستم که و دوست دارم که همیشه صدای خوبی به گوشم برسه از هموطنانم. وقتی که به کردستان آدم سفر میکنه میبینه که یک شرایط فوق‌العاده‌ای همیشه تو اونجا هستش، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. حالا فضای کردستان با آنطوری که باید و شاید در واقع ترمیم نشده و فضا روز به روز هم احساس میشه که در کردستان بحرانی تر میشه. من به عنوان یک روزنامه نگار دوست دارم که همه این بحران ها، همه این تهدیدها به فرصت تبدیل بشه، به خاطر اینکه من از شنیدن در واقع صدای ناله و آه یک مادر که فرزندش یا گوشش در زندانه و منتظر حکم اعدام یا منتظر حبس‌های طویل المدت، یا از شنیدن صدای آه و ناله یک خواهری که به دنبال و چشم به راه آزادی برادرش هستش در کردستان، همیشه دلم به درد اومده، همیشه ناراحت بودم. بنابراین سفری که به اینجا کردم، رفتم با دوستان، با چند تن از افرادی که صاحب نظر بودن در کردستان، از بزرگان کردستان صحبت کردم باشون و سعی کردم که ماحصل گفتگوهام و صحبتهام و بدون سانسور در اختیار رسانه ها، مردم ایران، هموطنانم و دولت مردان ایران قرار بدم تا شاید مجالی باشه به بیشتر اندیشیدن، به تعامل بیشتر. به حال این شکافی که ایجاد میشه بین قومیت ها و در واقع دولت در نهایت به ضرر هر دو طرف و در نهایت به ضرر کل مردم ایران و تموم میشه و کشورم. ساختمان کردستان رو آجرهایی تشکیل میگن که نباید این آجرها رو با باتون، با اسلحه، با شکنجه، با ضرب و شتم، با گلوله، با دستبند آزارش داد. این آجرها، این در واقع ساختمان رو تشکیل میدن که اگر این آجرها فرو بریزه دیگه این ساختمان فرو ریخته. یعنی اگر ساختمان کردستان فرو بریزه مطمئنن پایه های ایران به شدت خواهد لرزید و هر تحول مثبتی که در کردستان روی بده، هر توسعه‌ای، هر پیشرفتی که باشه در هر گوشه ایران یا به ویژه کردستان تأمین پیدا خواهد کرد به ایران. کردها مردمی بسیار وطن پرست، با شرافت و بسیار مردمی هستند که سرزمین خودشون رو دوست دارن. روشنفکران، روزنامه نگاران، اندیشمندان، دانشجویان، صاحب نظران، پزشکان و متخصصان و همه و اصناف و کسبه کردستان، با هر کدومشون که صحبت میکردم این شعار رو که هر کجا که یک کرد هست اونجا ایران هست رو میدادن و این برام بسیار دلگرم کننده و خوب بود و وقتی که اینها رو میشنیدم انگشت تعجب به دهن میبردم که خدایا اینها که ادعا میکنن کردها تجزیه طلب هستند، جریان تجزیه طلبی تقویت شده، به اتهام تجزیه طلبی اینها رو به زندان های بلند مدت محکوم می کنند یا اذیت و آزارشون می کنند، پس کجاست این تجزیه طلب ها؟
بله.
به حال آنچه که من در اونجا به دست آوردم این بود که از برایند برخوردهای صورت گرفته در کردستان چنین احساس میشه که گویا سیاست مدون و کلان و تعریف شده خوبی برای این مسئله بحران کردستان در کل نظام و شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های تصمیم گیرنده وجود نداره و اگر هم دارد میشود بهتر از این شد. کردستان رو باید مجالی بدن تا از حالت پادگانی خارج بشه. مردم واقعا از آشفتگی و بی‌ثباتی نگران و ناراحت هستند. ما نباید به مسئله کردستان همش با توهم توطئه نگاه کنیم. نگرش های کهنه و دید سنتی موضوع کردها رو و موضوع کردستان ایران رو، کردهای ایران رو در واقع آزار میده. این نگرش ها باید تجدید نظر بشه در نگرش های در واقع سنتی و کهنه در خصوص کردهای ایران و هموطنان کردمون. حاکمیت نقش بیشتری داره در اینجا، باید در نگرش و سیاست خودش در مورد کردستان دست به یک خانه تکانی اساسی و جدی بزنه.
بله.
من به عنوان یک روزنامه نگار آقای یوسف زاده وقتی که در کردستان هستم فقط میتونم یک جانب رو ببینم، یعنی مردم رو، احزاب رو، آنهایی که در داخل ایران هستن. من دسترسی ندارم، گزارشم یک جانبه خواهد بود به خاطر اینکه دسترسی ندارم به در واقع احزاب کرد خارج از ایران یا احزاب گروه های مسلحی که در خارج از کردستان ایران فعالیت می کنند. چون شناختی به اونها ندارم نمیتونم در مورد اونها قضاوت کنم و در مورد اونها صحبت کنم و حتی دوستان من که برای تحقیق یا کنجکاوی یا اینکه بدونن چی میگذره در اون سوی مرزها رفتم با مشکلی چون همکاری با ضد انقلاب، شرکت در جلسات اونها یا مشکلات متعددی براشون پیش آمده که فعلا مجال این برای من نبوده که من برم از نزدیک با اینها صحبت کنم و تا یک قضاوت عادلانه و درستی داشته باشم. مطمئنن این قضاوت من در کردستان ایران به خاطر اینکه فقط از یک زاویه به مسئله دارم نگاه میکنم ایراد خواهد داشت، ناقص خواهد بود. بنابراین فقط من بیشتر به مسائل داخل ایرانی پردازم. آقای یوسف زاده،
بله.
اگر ایرادی بود از این هستش که من یک جانبه از فقط داخل ایران رو میتونم تحلیل کنم نه خارج از اون رو.
درسته. بله.
بی‌ثباتی هم که در یعنی من احساس کردم این بی‌ثباتی سیاسی که در کردستان دیده میشه و متاسفانه باید بگم که روز به روز داره بیشتر میشه، داره تأمین پیدا میکنه به ایران و سایر قومیت ها. یعنی طوری داره این اقدام میشه که اگر این بی‌ثباتی و اگر این جریان ها کنترل نشه، مطمئنن به جنگ و درگیری و خونریزی و مسائل شدیدتر دیگری
بله.
خواهد انجامید که این نگران میکنه هر روزنامه‌نگار رو.
بله. بله.
نظر من آقای یوسف ساده، یعنی این اتاق فرمان کردستان در حاکمیت باید در نظام یا هر جای دیگری که تصمیم گیری میشه در کردستان باید به حال یک تاخانه تکانی انجام بگیره.
بله.
در اتاق فرمان کردستان باید کردها حضور داشته باشند. اگر من مطمئنم این فرماندهی اتاق تغییر بکنه، با توجه به شرایطی هم که حالا پیش اومدید، فرصت خوبی است که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد به احترام 17 میلیون رای که به ایشون دادن و رای‌هایی که مردم کردستان حالا آقای احمدی نژاد هم دادن، چه کم و چه زیاد، به هر حال باید آقای احمدی نژاد و دولت ایشون یک بازنگری کلی اساسی و عمیق در اتاق فرمان کردستان عراق ایجاد کنن که اگه غیر از این باشه، من مطمئن هستم که یک روزی دامنه این در واقع تضادها و بحرانها به ایران تعمیم پیدا خواهد کرد که بسیار نگران کننده هستش.
بله.
به مردم کردستان که صحبت می کردم، اینا افرادی به شدت وطن پرست هست کردن و سرزمین خودشون رو دوست دارن. اینها افرادی هستن که اگر یک قدم به این مردم با محبت و قدرشناس یک درجه یک قدم به اینها نزدیک بشه که مطمئنا اینا صد قدم میان جلو. یعنی ساختار روحی و روانشناختی و روانشناسی اینها مردم کرد این رو ثابت کرده.
بله.
دانشگاه ها ما دیدیم، دوستان کردی داشتیم که وقتی که آدم بهشون یک ذره سلام احوال گرمی میکرد، اینا بیشتر از اون با آدم خوب بودن و عرف میگرفتن و با هم با آدم با الفت و مهربانی رفتار میکردن. اندیشمندانش اینطوری هن، مردم عادیش اینطوری هن، مردم خوش بازارش، روشن فکرانش و همه کردستان مردمش به این افرادی به این شکل هستن که یک قدم محبت جوابش صد قدم خواهد بود. یک نمونه میخوام عرض کنم خدمتتون. در دولت آقای بازرگان ما دیدیم که با انتخاب آقای فروهر چقدر قائله کردستان، چقدر اتفاقات و درگیری های کردستان کاهش پیدا کردش.
بله.
هنوزم که هنوز یادی از اون بزرگمرد تاریخ ملی ایران آقای فروهر در کردستان برده میشه.
بله.
از مرحوم بازرگان برده میشه. شما نگاه کنید، شاد
آقای طالقانی
کاری کرده بود که در آقای طالقانی، بله، همچنین آقای یوسف ساده، آقای طالقانی یا شادروان فروهر کاری کرده بود که حالا 18 سال از اون زمان داره میگذره، ولی این سینه به سینه انتقال پیدا کرده و مردم چقدر از ایشون راضی بودن و چقدر همکاری میکردن با فروهر، گروه های سیاسی، مردم و همه و همه.
بله.
حالا وقتی که آقای خاتمی هم سر کار اومدن، آقای دمجان‌زاده به عنوان یک استاندار، آنطوری که به من گفتند، چون من کردستان نبودم در دوران اصلاحات، از مردم کرد، از روشنفکران، از فعالین سیاسی میپرسیدم، از آقای دکتر دمجان‌زاده به عنوان فردی که مؤثر بود در کردستان، مفید بود به حال مردم و با احترام ازشون یاد میکردن و این بود که میگفت درهای اتاق ایشون همیشه به روی مردم کرد باز بود. ببینید مردم چقدر استقبال میکنن.
بله.
شما بیایید در انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید، وقتی که در احزاب سیاسی مثل مشارکت باز میشه در کردستان، جوانان دسته به دسته میان مشارکت میکنن، دست به دست هم برای شرکت در انتخابات و ساختن ایرانی آباد میان جلو، چون شعار مشارکت این بود ایران برای همه ایرانیان، قلب هر کرد برای ایران میتپه، شاید هم بیشتر از مردم سایر جاها. اینو با دقت و با در واقع شناختی که از کردها پیدا کردم این رو عرض میکنم خدمتتون.
بله، همونطور که جناب پاکمر، همونطور که مطلعید، کهن‌ترین قوم ایرانی ماد هستند دیگه، که ماد خرد و ماد کلان که آذربایجان است و کردستان.
بله، ولی آقای یوسف ساده، من به موضوعی که اونجا برخورد کردم با جوانان صحبت میکردم، یک روند طبیعی از نظر علم سیاست و علم جامعه شناسی رو اونجا من دیدم.
بله.
که این بود، وقتی که غرور ملی مردم خدشه‌دار میشه، همبستگی ملی آسیب میبینه.
بله.
پرچم‌های کردستان واحد در خونه ها نصب میشه. وقتی که جوامع از دموکراسی فاصله گرفتن، شکاف بین اقوام و حاکمیت یک مسئله طبیعی هستش.
بله.
وقتی که با خشونت خشونت رو پاسخ دادن، نتیجه همین میشه. وقتی که با تولرانس و تفاهم و تسامح رفتار نشه، این اوضاعی که میبینیم در کردستان اتفاق میفته. من گفتم من نمیدونم احزاب و گروه های سیاسی کرد مسلح یا غیر مسلح در داخل و خارج ایران یا داخل و خارج کردستان چه عملی انجام میدن که باعث میشه که حاکمیت یا باعث میشه که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و نظامی جریتن میشن در برخورد، در دستگیری ها، در بازجویی ها، در صدور احکام سنگین قضایی. من این رو نمیدونم و نمیتونم تحلیل کنم، ولی به هر حال اگر با تولرانس فکر میکنم و اگر با تساهل و تسامح رفتار بشه، شاید دیگه خون به خون شستن آمد محال دیگه ادامه پیدا نکنه.
بله.
وقتی که جوانان غرور ملیشون رو شکسته شده میبینن، آسیب میبینه همبستگی ملی، از سوی دیگر دغدغه معیشت واقعا یک مسئله هستش در کردستان.
بله.
بنابراین این جوانان به دنبال گریزگاهی میشن و راه سازوکار عقلانیت به روی این بچه های کرد و جوانان کرد بسته میشه.
بله.
و به سوی اعتیاد گرایش بیشتری پیدا میکنن. من با مردم کردستان که صحبت میکردن وحشت داشتن از این موضوع اعتیاد که به شدت داره آروم آروم دامنگیر جوانان کرد میشه. جوان کرد اکس رو نمیشناخت، شیشه نمیشناخت، حشیش نمیشناخت، ولی حالا متاسفانه این مواد به وفوز کم کم برابر اون چی که مردم میگفتند داره در خونه ها، داره در گوشت و پوست و جوانان داره رخنه میکنه. نتیجه شکست غرور ملی واگراییه. نتیجه اینه که همبستگی ملی وقتی که آسیب میبینه به دنبالش اینها رو داره. شما مقایسه کنید آقای یوسف زاده، رفتاری که با بیجه شد، قتل‌هایی که انجام داد، کودکانی که کشت، با در واقع آقای شبانه قادری.
بله.
از زمین تا آسمان فاصله هست بین رفتار این دوتا. ولی شما نگاه کنید، بیجه رو که این همه جنایت کرد آوردن در دستگاه قضایی با حضور موکلین در دادگاه عمومی، در دادگاهی با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران، در دادگاهی علنی محاکمه کردن، اعدامش کردن یک بار. ولی آقای شبانه قادری رو باتیک نه تنها زدن، اتفاقات دیگه هم پشت سر اون اومده.
بله بله.
افتاده و احساسات مردم رو جریه دار کرده. ببینید کردستان حالا مثل یک بشکه باروته.
درسته.
هر کس کبریت بزنه خودش هم منفجر خواهد شد و خودش هم به آتیش کشیده خواهد شد. چون به هر حال اگر سنگی انداخته بشه، پاداش کلوخ‌انداز سنگ خواهد بود.
بله.
من از این نگرانم که چرا باید اتفاقی بیفته در کردستان، یک جوان کرد هموطن سرباز خودش رو با سنگ بزنه.
بله.
یا برعکس، یک سرباز نیروی انتظامی با باتوم یک جوان رشید کرد رو به زیر کتک بگیره.
بله.
این اتفاقات برای هیچ انسانی قابل تحمل نیستش. اگر ما تلاش بشه در کردستان که اقتصادش، کشاورزیش و صنعتش توسعه پیدا کنه، بسیاری از این فشارهایی که به اثر دغدغه معیشت بر مردم کرد میاد کاهش پیدا خواهد کرد. من به روستاهای کردستان میرفتم، کشاورزی رو بررسی میکردم، وضعیت کشاورزی.
بله.
این هیچ کدوم از روستاها به دستگاه‌های مکانیزه کشاورزی در واقع دسترسی نداشتن، از همون وسایل قدیمی که بود استفاده میکردن.
بله.
شما اگر بخواید فضای عمومی کشاورزی کردستان رو مقایسه کنید، برید به دهه 40 یا 50 ایران و در واقع خواهیم دید که دستگاه های فرسوده، تراکتور های فرسوده، سیستم آبیاری حتی قطره یا بارانی که 30-40 سال قبل از اونها استفاده می شد رو در واقع ما اونجا می بینیم. خب باید یه دلگرمی داشته باشه که کشاورزی جوان کردی که تو باغش کار میکنه زمینش رو شخم میزنه. بررسی میکردم میدم میزان اعتباراتی که به صنعت کشاورزی یا اونهایی که میخوان چاه بزنن یا چاه عمیق بزنن یا موتوری بخرن یا دستگاهی بخرن یا خرمنکوبی بخرن یا تراکتوری نسبت به سایر استانها، به خاطر اینکه سطح معیشت و سطح زندگی اینها پایین تر هست نسبت به سایر استانها، حتی وام های دقیقا کمتری بین اختصاص پیدا میکنه. همون بهره ای که از یک کشاورز آذربایجانی گرفته میشه، از یک کشاورز تهرانی یا اصفهانی یا شیرازی گرفته میشه، همون در واقع بهره از تجهیزات در اختیار کشاورز قرار میدن در کردستان به میزان مساوی از اونها گرفته میشه، در حالی که این در واقع یک ظلم مضاعف به روستانشین کرد، چرا که ایشون اینها درآمدشون پایینه، باید وام های که به اینها داده میشه با بهره های کمتری داده میشه. و حاضر وقتی که شما میاد وضعیت شهر سازی رو بررسی میکنید در شهرهای کرد، تغییر چندانی نکرده. من در سالیان این 10 سال اخیر که سفرهای متعددی داشتم به کردستان، همون 10 سال قبل هست، ولی در بعضی جاها شاید تغییر تحولی انجام گرفته، ولی بسیار جزئی هستش. بافت شهرنشینی و شهرسازی شهرهای کردستان تغییر نکرده و روحی مردم رو خسته میکنه. اینا غیر داره. وقتی که شما به شهرهای کردستان میرید این رو در واقع میبینید، این رو که یک حالت افسرده، یک حالت غیر شاداب در بافت این شهرها میبینید. حالا در شهر سننده چه تلاشایی کردن، چهارراهایی رو زدن، بعد با در واقع ایستگاه‌هایی رو برای استراحت یا پارک‌هایی رو ایجاد کردن. صنعت توریسم در کردستان میشه گفت که به اندازه نزدیک به حداقل هاست نسبت به سایر شهرها.
بله.
شما اگه در شهرهای تهران، تبریز و شهرهای دیگه ببینید، برید در تورهای گردشگری شما نمی‌بینید که بنویسن که سفر به فلان روستا یا فلان در واقع کوه یا دشت یا مراکز تاریخی یا در واقع مناطق دیدنی کردستان. ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم، در حالی که کردستان از نظر جذب توریست یکی از بهترین مکان هاست برای جذب توریست، که این اتفاق و این صنعت هم در اونجا وجود نداره. من کارخانه تولیدی بزرگی در کردستان نمیبینم. اینها نتیجهش از کجا حاصل شده اگر به علت و معلول بپردازیم؟ از اینجایی که همش فکر کردن کردستان یک زمانی جدا خواهد شد، سرمایه گذاری نکردن. چقدر توهم توطئه، 27 سال همش با توهم. آیا میشه به یک منطقه نگاه کرد؟ طرفدار که هیچ کردی تلاش نکرد برای تجزیه.
بله.
قوی‌ترین، بزرگترین احزاب کردهای ایران، حزب دموکرات کردستان ایران که یک حزبی با سابقه طولانی هستش، اینها هیچ یک صحبت از تجزیه نداشتن. هیچ کدام قدمی در این راه بند نداشتن. حداقل از اطلاعیه‌های اینها میشه دید که اینها به دنبال تجزیه نیستن.
بله.
یک پتروشیمی، یک کارخانه تولیدی، یک کارخانه مونتاژ، اگر ایران خودرو یک واحد خودش رو در استان سنندج مستقر کنه، اگر پتروشیمی های ایران، وزارت نفت ایران بیا یکی یا صنایع پتروشیمی ایران تلاش کنه که یکی از مراکزش رو که اونجا دایر کنه برای پالایش یا تولید فرآورده های نفتی یا پتروشیمی، آیا ما باز هم جوانان کردستان دغدغه معیشت پیدا خواهند کرد؟ چقدر این کودکان خردسال، کودکان بنو دختران و جوانان کرد بیان در کوله های در واقع آجرپزی در آذربایجان یا شهرهای دیگه یا آذربایجان غربی یا استانهای دیگه برن کار کنن؟ وقتی یک اینها رو وقتی که از نزدیک ما بررسی میکنیم، میبینیم که مجالی برای فکر، مجالی برای این که راه آشتی باز بشه بین مردم و دولت دیده نمیشه.
بله.
در واقع و این مسائلی که من برخورد میکردم باشون دل هر انسانی رو میآزاره.
بله.
و اگر دقت کنید به اتفاقاتی که در این کردستان در این مدت افتاده، مشاهده میکنید که مردم کرد هر زمانی که مجالی برای بروز احساسات، مطالبات و خواستهای قانونی خودشون از کانونهای قانونی بوده ابراز کردند. در انتخابات 76 کردستان بیشترین رأی با آقای خاتمی داد.
بله.
در عوض خاتمی هم یک استانداری انتخاب کرد در استان کردستان که تونست منشأ اثر باشه برابر اظهارات شهروندان. ببینید این یک رابطه که علت و معلولیه.
بله.
یک رابطه هر عملی را عکس العملی هست می باشه.
درسته. جناب پاکمر، میشه محبت کنید از وضعیت حقوق بشر در کردستان چطوره؟ همینطور وضعیت زندانیان سیاسی اگه امکان داره محبت کنید.
آقای سستاده، وضعیت حقوق بشر در کردستان اگه به تعداد اطلاعیه های صادره فعالین حقوق بشر یا سازمان ها یا گروه های فعال حقوق بشر در کردستان شما نگاه کنید، به راحتی می شود درک کرد که بیشترین موارد نقض حقوق بشر در ایران متوجه کردستان متاسفانه.
بله.
سیاست مشت آهنین هیچگاه با قانون آیین دادرسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف و کرامات انسانی سازگار نیستش. کمترین دادگاه های علنی رو ما در کردستان داریم یا در آذربایجان غربی در خصوص متهمین سیاسی در غیرتی.
بله.
و کمترین دادگاه های، یعنی من نشینم که دادگاهی یک روزنامه نگار با حضور هیئت منتظره، وکیل و با حضور خبرنگاران و به صورت علنی برگزار بشه.
بله.
در واقع استقلال دستگاه قضایی در کردستان موضوع بسیار حساسی که میتونه بسیاری از این مشکلاتی که پیش اومده یا خواهد اومد رو جلوشو بگیره. هیچ دستگاه قضایی قدرتمند و مستقل میتونه که بازجو رو، ضابط قضاییش رو و همه و همه رو کنترل بکنه. قاضی بپرسه از فردی که بازداشت شده آیا تو رو به زور وادار به ائتلاف کردن، شکنجت نکردن، آزارت ندادن؟ چون برابر قوانین دادرسی در ایران اگر متهم در دادگاهی اقرار کنه در کنار قاضی که در هنگام بازی از روش‌های خشن استفاده شده یا مورد شکنجه قرار گرفته، این بازی و تحقیقات باید دوباره از اول شروع بشه و بی اساس هستش. در واقع در پیش قاضی باید این اقرار صورت بگیره.
بله.
نه در این اتاق 3x4 بسته با بازجویی های طولانی مدت. گزارش دیگری که هستش اینی که روزنامه نگارایی که دستگیر شدن یا زندانیان سیاسی و عقیدتی که در کردستان هستن، اینها در واقع جد این بار مشکل شده یک جهش خوبی در دستگاه قضایی کردستان رو من از نزدیک دیدم. با فرصت پرونده آقایان روزنامه نگاران بازداشتی در واقع زندان سنندج، آقای اجلال قوامی، آقای سایدی، خانم طلویی و ماده، اینها رو که من می‌دیدم بازپرسش برخورد خوبی داشت با در واقع متهمین در دادگاه. وقتی که باشون صحبت می‌کرد من می‌دیدم حالا و رفتارهاش از خود این متهمین که یک فرصت کوچیکی پیدا شده بود که اینها رو من در دادگستری کردستان ببینم. و به نقل از وکیل اینها آقای عباس جمالی.
بله.
که عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل هستند، یک وکیل شجاع که انتظار هم از این هستش که بیشتر از این هم حالا فعالیت که دارن میکنن بکنن، چون پسر آقای بیت الله جمالی هستن. ایشون که یک مبارز آزادی خواه و ملی و وطن پرست هستش.
بله.
ایشون تلاش از تبریز بلند شدن این رنج سفر رو به خودشون دادند و رفتن به کردستان و وکالت این دو روزنامه نگار کرد رو آقای اجلال قوامی و آقای سایدی رو به عهده گرفتند. صحبتی که با ما میکرد از برخورد خوب بازپرس پرونده و به ویژه در واقع دادستان استان کردستان از ایشون از برخوردهای ایشون به نیکی یاد میکرد و اظهار امیدواری میکرد که به زودی این دو روزنامه نگار با تبدیل قرار به قرار وثیقه آزاد بشن از زندان، که حالا قرار مجرمیت این دو روزنامه نگار هم توسط بازپرس به دادستان داده شده تا دادستان هم پرونده رو تکمیل کنه برابر قوانین جدید تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که در اختیار قاضی قرار خواهد گرفت بعد از تکمیل پرونده توسط دادستان. بنابراین داره تکمیل میشه این پرونده هم که امیدواریم به زودی این روزنامه نگاران کرد در کردستان در واقع آزاد بشن. البته رئیس دادگستری جدید استان، رئیس دادگستری کردستان یک اظهارات جدیدی کرده در مورد خانم رویا طلویی که نگران کننده است و دوباره باید متذکر بشن که خوشبختانه خانم رویا طلویی هم وکیل داره و وکلای همه این روزنامه نگاران به راحتی میتونن که در زندان با اینها دیدار کنند و با آنها صحبت کنند و با خانواده هایشون. دادگستری کردستان شرایطی رو فراهم آورده تا خانواده هاشون بتونن برابر مقررات قانون زندان ها بتونن که در واقع فرزندان خودشون یا همسر خودشون رو ملاقات کنن، چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی. بنابراین این تغییری که و تحولی که در دادگستری استان کردستان هستش رو باید به پال میک گرفت. به هر حال خانه تکانی ولی در همه جا لازم هستش و امید میده که دستگاه قضایی هم در خصوص در واقع در همه جای ایران در خصوص ضابطین خودش برابر اظهاراتی که آقای شاهرودی میکردن و بخشنامه هایی که صادر میکردن به هر حال این تغییرات در واقع به وجود بیاد و کنترل بیشتری بر روی این افراد قرار بگیره تا در واقع تمامی برخوردها، بازجویی‌ها و اعلام مجرمیت‌ها همه بر اساس قانون صورت بگیره.
بله. جناب پاکمر، ما یه گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای جمالی و بسیار باعث افتخار بود که هموطنی از آذربایجان این مشقت این سختی راه رو میپذیرد و وکالت یک هموطن عزیز و دیگر رو در کردستان میپذیرد. و باز هم از ایشون پیشاپیش از طرف خودم تشکر میکنم که واقعا چنین هموطنان واقعا ارزنده‌ای داریم. حالا سوال دیگه اینه که وضعیت آزادی بیان، وضعیت مطبوعات در کردستان چطور بود؟ شما اون رو چطور دیدید؟
آقای یوسف صادق، قبل از اینکه من به این سوال مهم شما جواب بدم باید اضافه کنم که در خود کردستان برابر اون چی که من شنیدم حتی یک وکیل کرد حاضر نشده وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی افراد دستگیر شده در واقع کردستان رو به عهده بگیره. این نگران کننده هست.
بسیار
خدافان حقوق بدن